دقت می‌جست در سلام دادن به مخاطب، نشانه تواضع نداشتن کبر و منیت و غرور. و در حدیث داریم بخیل کسی است که از دادن سلام بخل بورزه، چون هیچ خرجی هم نداره جز ابراز دوستی و سلامت خواهی برای مخاطب. نکته ای که در بحث سلام بد نیست بهش اشاره بشه اینه که بسیار توصیه شده وقتی که سلام میدیم یا جواب سلام کسی رو میگیم صریح، شفاف، آشکار و رسا باشه، چون اگر آهسته و زیر لبی سلام بدیم ممکنه طرف تصور کنه که ما بهش سلام ندادیم از روی بی‌اعتنایی و تکبر. یا اگر کسی سلام میده جواب او رو آشکارا بیان بکنیم، چون اگر آهسته بگیم و او متوجه نشه چه بسا تصور بکنه که ما از روی کبر و بی‌اعتنایی سلام او رو بی جواب گذاشتیم. به هر حال رواج این فرهنگ مناسب و شایسته اسلامی در جامعه نشانه اسلامی بودن جامعه است. در محیط خانه، در محیط کار، در بیرون، مسلمان وقتی به مسلمان میرسه خوبه ابتدای به سلام بکنه و تا حدی این مسئله اهمیت داره که گفتن اگر کسی پیش از سلام دادن سخن گفت جواب او رو ندید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق.
بله عزیزان، این بخش رو شنیدیم در مورد معجزه‌ای که واژه سلام میکنه که باعث میشه دوستی ها عمیق تر بشه و بعضی وقتا با همین سلام دادن میتونیم دوستای خوبی رو پیدا بکنیم. شما چقدر اهل دوست پیدا کردن و دوستی هستید؟ به این فکر کردید؟ شما تا چه اندازه توی برقراری رابطه و تعامل با دیگران موفقین؟ به قول معروف شما اجتماعی هستید یا نه؟ برای یه عده‌ای پیدا کردن دوست و شروع کردن یه رابطه صمیمانه مثل آب خوردنه. البته واقعاً خیلی هم سخت نیستا. یه لبخند دوستانه، تعارف خوراکی یا همون جمله همیشگی هوا امروز چقدر خوبه، همه اینا میتونه شروع خوبی باشه برای یه دوستی همیشگی عمیق و به درد بخور، مخصوصاً اگه تو این ساعت‌های اولیه روز و حال و هوای صبحگاهی باشه. اگه خودمونم خیلی اهل شروع قصه نیستیم، حداقل در جوابشون یه لبخند بزنیم، یه تشکری بکنیم یا یه حرف خوب و دلپذیری به زبون بیاریم. به قولی عصا قورت داده نباشیم که با فضای درنگیز صبحگاهی اصلاً نمیخونه. خوش رو، خوش برخورد و خندون باشیم. بله عزیزان، انسان یه موجود اجتماعی و کارشناسا میل طبیعی آدما به زندگی اجتماعی رو یه نیاز اساسی و انسانی میدونن که باید تأمین بشه. اگه صبحونو با روحیه شاداب و تعاملی شروع کنیم خیلی خیلی قشنگ تره. علایی که صبح همتون به خیر باشه. خیلی متشکرم از همتون کمتران کنار مایید و رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید.
امام زمان علیه السلام خاتم السفراء الالهیینه، یعنی آخرین سفیر خدا در روی زمین امام زمان. اصلا نه امام زمان شناختیم نه خدا را شناختیم، والله که خدا بشناسیم راه خیلی نزدیک میشه. تو وقتی معتقد بشی که امام زمان خاتم السفراء است، اینو با جانت متوجه بشی خیلی مشکلاتت حل میشه. عیب نداره جمع کردن، برو خیلی خوبه، منم میرم خاکشم به چشمم میمالم. اما ببینید حواستون باشه عزیز من، جمع کردن میری یا نمیری، هر کجا هستی ببین صحبت با خاتم السفراست، خودش هم میدونه آخرین نماینده خدا در روی زمین. این چی میگه؟ میگه فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، من تابع مادرم هستم. الله اکبر. آقا خیلی حرف بزرگیست. خاتم السفرا آخرین سفیر خدا در روی زمین میگه من تابع زهرا هستم. منو تو چی بگیم اون وقت؟ اون وقت اینه که من خیلی وقتا به رفقا میگم که دایره اسوه بودن حضرت زهرا رو تنگ نکنید، نگید اسوه زنان عالم. بابا اسوه همه عالمه، زن و مرد نداریم دیگه، چرا دایره رو کوچیک میکنید؟ امام زمان میگه من تابع مادرم هستم، ولی تو چی باید بگیم؟
دوش چشمم ز فراق تو به خون تنین شد، آه من بی مهرویت به فلک برمی شد. هرچه جز نقش تو در دیده مصور می شود، هرچه جز نقش تو در دیده مصور می شود.
بله، بخشی از کلام دلنشین حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا رو شنیدیم که بامداد امروز بعد از مدت‌ها تحمل بیماری از بین ما رفتن و ما رو در غم خودشون باقی گذاشتن. تو این فرصت کوتاهی که در اختیار بنده است، رجوع می‌کنیم به کلمات و بیانات شیوای ایشون و دل و جانمون رو جلا میدیم و انشاءالله توشه راهمون هم می‌کنیم. مرحوم استاد فاطمی نیا در صحبت‌هایی که در یکی از ایام نوروز داشتن اینطور می‌فرمودند: تحویل سال اگه با تحول در قلب و وجود آدم‌ها همراه بشه خوبه. اگر همونطور که درخت‌های مرده و خشک توی باغچه رو در میاریم و جاشون درخت‌های سبز و تازه می‌کاریم، در دل‌هامونم نگاه کنیم و هرچی درخت غیبت و غضب و حسد در بیاریم و جاشون درخت محبت بکاریم خوبه. بله عزیزان، قالب سخنان ایشون همینطور ساده و شیرین بود و به دل آدم می نشست. جا داره ما هم با همین صمیمیت به ایشون عرض بکنیم که استاد فاطمی نیا خدا شما رو بیامرزه که با تفسیرای پربارتون از آیات و روایات بهار رو به دلای ما می آوردید. آرزوی علو درجات داریم برای مرحوم حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا، عارف و استاد اخلاق، این عالم جلیل القدری که بامداد امروز به رحمت ایزدی پیوستند. بسیار خوب، شما همچنان با مایید و رادیو معارف رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و خیلی متشکرم از همتون بابت همراهی صمیمانه‌تون. انشالله این همراهی تا ساعت 14 پایان این نوبت کاری ادامه داشته باشه و ما هم بتونیم برنامه‌ای رو که براتون در نظر گرفتیم تقدیمتون بکنیم. انشالله که مورد استفادهتون قرار خواهد گرفت. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره های تلفنمونه و 3553 شماره سامانه پیامکمون. لطفاً نظرها و یا هر گونه انتقاد و پیشنهادی که به ذهنتون میرسه با همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه در میون بذارید. به ساعت 9:40 رسیدیم. دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه شنونده برنامه به احترام ایران باشید.
ولی اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
به احترام ایران.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
با نام و یاد مهرگستر مهرآفرین، بسم الله الرحمن الرحیم، خالصانه ترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم خوب ایران زمین. با برنامه به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستیم در سالی که مزین شده به نام تولید دانش بنیان اشتغال آفرین سال 1401. امیدوارم برنامه امروز رو همراهی بفرمایید و بپسندید. امروز هم میخوایم در خصوص تولید، دانش بنیان بودن تولید و الزامات تولید صحبت‌های ارزنده رو در خدمت کارشناس خوب و برنامه جناب دکتر حمیدرضا مقصودی داشته باشیم. اجازه بدید که فرصتی رو بگیریم و وارد بحث بشیم.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم.
همراهان عزیز برنامه به احترام ایران در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر حمیدرضا مقصودی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی هستیم. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه به احترام ایران.
سلام علیکم جناب آقای مهدوی و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های محترم برنامه.
ممنون و متشکرم از اینکه قبول زحمت فرمودید. آقای دکتر امروز میخوایم در خصوص ظرفیت‌های دانشگاهی صحبت کنیم و بدونیم که در واقع هدایت ظرفیت‌های دانشگاهی به سمت تولید ملی اساساً چه فایده‌ای داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله‌ای رو داریم تحت عنوان شدت دانش در تولید. هرچه که شدت دانش رو در تولید افزایش بدیم، کیفیت دانش، کیفیت تولید و بهره‌وری تولید بالاتر میره طبیعتاً.
بله.
یکی از اون نهادهایی که میتونه به تشدید دانش در محیط تولید کمک ویژه‌ای انجام بده، طبعاً دانشگاه هست.
بله.
دانشگاه به طور تاریخی و به طور کلی دو وظیفه نسبت به تولید رو ایفا کرده و میکنه.
بله.
یه وظیفه کلاسیک داره دانشگاه نسبت به تولید، اون هم اینه که هر فردی که در محیط تولید حضور داره، عموم افرادی که الان تولید کننده هستن، توزیع کننده هستن، توی کسب و کارها حضور دارند، سطوح مختلفی از فضای دانشگاهی رو طی کردن.
بله.
مدارج مختلفی رو در دانشگاه ها طی کردن. این وظیفه کلاسیک دانشگاه ها هست که
بله،
دانشجوها رو تربیت کنه، فنون و مهارت هایی رو بهشون آموزش بده و اینها رو به جامعه معرفی کنه و همین ها هستن که اشتغال آفرینان و شاغلان آینده کشور میشن و در طول ده ها سال دانشگاه این کار رو انجام داده.
بله.
اما یک وظیفه مستقیم تر نسبت به صحنه تولید دانشگاه ها دارن و اون هم اینه که بتونن تکنولوژی تولید رو ایجاد کنند.
بله.
بتونن سطح مهارت رو در فضای فعلی تولید افزایش بدن، بتونن واحدهای تحقیق و توسعه رو توی فضاهای تولیدی تقویت کنند، بتونن با استفاده از ظرفیت‌های دانشی و آزمایشگاهی خودشون نقایص تولید و بروندادهای منفی تولید رو کم کنند و به عبارت دیگه بتونن در نظام علم و فناوری یا در نظام نوآوری ملی نقش آفرینی کنند و به بهبود سطح تولید با مخاطب قرار دادن شرکت‌های تولیدی، کارخانجات، کارگاه‌ها، مشاغل خانگی.
بله.
به طور مستقیم کمک کنند. خب پس یه وظیفه کلاسیک داره که هر کسی که تو فضای تولیدی داره کار می‌کنه یه سطحی از دانش رو دارد که در دانشگاه آموخته.
بله.
وظیفه دیگه اینه که خب دانشگاه با تأسیس شرکت‌های دانش بنیان، با تأسیس واحدهای فناور، واحدهای نوآور تلاش می‌کنه که به بهبود وضعیت تولیدی کشور کمک کنه.
بسیار ممنون، متشکرم. دارم گفتگو میکنم با کارشناس خوب برنامه به احترام ایران جناب آقای دکتر حمیدرضا مقصودی در حوزه ظرفیت‌های دانشگاهی و به کار گرفتن این ظرفیت‌ها در حوزه تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی و تحقق شعار سال. این گفتگو ادامه داره با فاصله که از اتاق فرمان میگیریم.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
به احترام ایران.
هموطن یارا راه فردا را هر چه بهتر بسازی،
هر چه بهتر بسازی،
همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی،
صبح باور بسازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنونده های عزیز برنامه به احترام ایران، وقتتون بخیر باشه. فرصتی هست گفتگوی داشته باشیم با کارآفرینان عزیز کشورمون، بزرگوارانی که توی واحدهای مختلف مشغول فعالیت هستن و حالا برخی از اونها دارن یه شرایطی تجربه میکنن که از تولید سنتی خارج میشن و به تولید دانش بنیان میرسن. از جمله همین شرکتی که الان در خدمتشون هستیم و میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای کیانژاد، مدیر محترم شرکت نوین بازیافت. آقای کیانژاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض دادم در خدمت شما.
زنده باشین. بفرمایید که مجموعه حالا نوین بازیافت دقیقاً کارش چیه و چه کار میکنه؟
کار شرکت ما فراوری مواد معدنی به صورت عام و این فوکوس ما روی استخراج طلا، نقره و سلنیوم از لجن آنودی مس سرچشمه. یعنی تو فرآیند خالص سازی مس یک پسماندی ایجاد میشه که حاوی فلزات گرانبها مثل طلا و نقره و سلنیوم هست که ما میایم اینو تو واحد خودمون فراوری میکنیم.
بله، چی شد که وارد این کار شدید و کشف کردید همچین موضوعی هست؟
اول با بازیافت ضایعات الکترونیکی شروع کردیم.
بله،
ضایعات موبایل، کامپیوتر و از این دست اقلام که ازشون طلا و نقره استخراج شد. بعد بحث فراوری که پیش اومد، دیدیم که داخل کشور ما معادن فراوانی وجود داره، متاسفانه اینا یا خام فروشی میشه یا فراوری نمیشه و توی صنایع خیلی سطح پایین داره استفاده میشه، که اگر بشه اینا رو فراوری کرد و یه محصول خوب رسید، اون وقت شما میتونید هم یه ارزش افزوده‌ای به اون بدید و همین که
بله،
هم بحث چند نفرم مشغولی کار کنید و یه کاری هم برای کشورتون کرده باشید، یعنی بحث خام فروشی هم جدا بشه. و چون فیلد ما طلا و نقره بود، ما اومدیم بحث استخراج طلا و نقره از لجن آنودی رو پیش گرفتیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای کیانژاد، مدیر محترم شرکت نوین بازیافت. اگر اجازه بفرمایید ما انشاءالله تو یک فرصت دیگه باز هم راجع به کار شما و صنف شما بیشتر صحبت بکنیم. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، پاینده باشید، خدا نگهدار.
دوستان خوبم، ممنون از اینکه همراه هستید با برنامه به احترام ایران و سعی داریم در این برنامه مطابق اهدافی که دنبال میکنه به شعار سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین بپردازیم و در واقع به تحقق این شعار در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر امیررضا مقصودی هستیم، کارشناس مسائل اقتصادی، و بحث رو پی میگیریم. امروز در خصوص ظرفیت‌های دانشگاهی داریم صحبت می‌کنیم. آقای دکتر، در خصوص هدایت ظرفیت‌های دانشگاهی به سمت تولید ملی صحبت کردیم و اینکه اساساً چه فایده ای داره. حالا میخوام بدونیم که در واقع چطور میتونیم از حد اکثر ظرفیت های علمی و دانشگاهیمون جهت تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در واقع استفاده کنیم.
هر تولیدی که الان داره انجام میشه،
بله،
یه سطحی از دانش رو داره استفاده میکنه، از همون تولید محصولات کشاورزی که به سبک کاملا سنتی داره اتفاق میفته،
بله،
تا واحدهای فناوری که دارن تولیدات بسیار دانش بنیان های تک رو تولید میکنن، با تکنولوژی بالا رو تولید میکنن. همه اینها رو میشه ارتقا داد. یعنی از یک واحد کشاورزی سنتی در محیط روستایی ما میتونیم در اون واحد تشدید دانش کنیم،
بله،
دانش رو تزریق کنیم، تا اون اتفاقاتی که در حوزه مرز دانش میفته و مرز شکنی هایی رو دانشمندان ما میتونن انجام بدن و در مقاطع مختلف تاریخی هم این کار رو کردن. به عنوان مثال صنایع موشکی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و
بله،
حتی مراکز فناوری هسته‌ای که ما داریم، گاهی اوقات اینها مرزهای دانش رو شکستند و جابجا کردند. اما آیا وقتی میگیم دانشگاه، لزوماً و فقط دانشگاه مخاطبش این سنخ از صنایع های تک هست؟
بله.
یا نه، عموم صنایع، مشاغل، خدمات و بخش کشاورزی رو میتونه مخاطب خودش قرار بده؟ تصور من اینه که دانش بنیانی در معنای اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره دارن،
بله،
یک دانش بنیانی عمومی و یک دانش بنیانی مردمی هست و این تفاوت داره با مفهوم دانش بنیانی در ادبیات کلاسیک اقتصادی.
بله.
به این معنا که دانش رو در هر سطحی از نظام تولید باید بشه تزریق کرد، ولو یک اپسیلون، یک ذره ما دانش رو در یک نظام تولیدی افزایش بدیم، کار دانش بنیان انجام دادیم.
بله.
اگر که ما نگاهمون به دانش بنیانی رو موسع کنیم توی این سطوح، میتونیم بگیم که دانشگاه هم در فارغ التحصیلان دوره کارشناسی خودش، هم ارشد خودش، هم متخصصین دکترا و پسا دکتراش و هم در سطح اساتید خودش میتونه به نظام تولیدی خدمات دانش بنیان ارائه کنه. از این حیث که فارغ التحصیلی که دانش و فرض کنید در حد کاردانی یا کارشناسی درس خونده، بله، میتونه وارد مشاغل خیلی عمومی بشه که سطح دانش درش پایینه و اونها رو ارتقا بده، سطح دانش، بله، رو درش افزایش بده. دانشجوی کارشناسی ارشد میتونه سنخی از نوآوری که خیلی نیاز به تمحض تخصص عجیب و غریب نداره رو انجام بده. و البته در همه این رده هم نخبگانی وجود دارن که در این حال اینکه ممکنه مدرک تحصیلی بالایی نداشته باشن، تغییرات تکنولوژیکی عظیمی ایجاد کنن. ولی من حرفم حرف عمومه، فضای عمومی دانشگاه هست.
بله.
و متخصصین دانشگاهی، فارغ التحصیلای دوره دکتری، پسا دکتری، اینها هم میتونن کمک‌های ویژه و شایانی توی سطوح عالیه تولید و سطوح هایتک تولید انجام بدن. البته باز هم اجازه بدید که فضا رو موسع کنم. آیا یک فردی که دکترای مثلا مکانیک دارد، آیا این فرد نباید بتونه کمک کنه به یک شغل لوتک که یا یک شغل با تکنولوژی پایین،
بله،
که توی یک گوشه از روستا وجود داره؟ اتفاقا من به نظرم میاد گاهی اوقات لازمه که متخصص ترین ها در عمومی ترین مشاغل ورود کنند.
بله.
اگر که متخصص ترین ها بتونن در عمومی ترین مشاغل که گستره اشتغال آفرینی بسیار زیادی داره، میلیون ها نفر در اونها کار میکنن، ذره ارتقا دانش بدن، جهش در تولید ایجاد میکنند. ولی همین متخصص در اینها اگر روی مرزهای دانش صرفا تمرکز کنند و اون نقطه ها را جابجا کنند، ممکنه تغییرات از حیث اقتصادی و اشتغال آفرینی زیادی نداشته باشه. انکار نمی کنم و نفی نمی کنم که این اتفاق باید حتما بیفته، ولی گاهی اوقات باید نگاهمون رو برسه دانش بنیانی تغییر بدیم تا بتونیم گستره خدماتمون رو افزایش بدیم، بهینه رفتار کنیم و تا بتونیم بهینه تولید کنیم.
آقای دکتر، ما ظرفیت‌های بسیار زیاد و بزرگی داریم در حوزه علمی و دانشگاهی. الان از ظرفیت‌های دانشگاه به طور کلی استفاده نمیشه. دلیلش چیه؟ چرا این شکاف بین دانشگاه و حوزه تولید و فناوری هستش؟
به نظرم میاد از ظرفیت‌های دانشگاه استفاده میشه، ولی اینطور نیست که از کل ظرفیت‌های دانشگاه استفاده بشه. دقیقاً
منظور من هم همینه. بله.
چون خیلی الان ادبیات رایجیه، فرض کنید یه صنعتگر و یه دانشگاهی همدیگر رو می‌بینن. من زیاد توی جلسات بین صنعتگر و دانشگاهی نشستم. حالا به سبب فعالیت تخصصی هم که دارم توی این حوزه زیاد قرار گرفتم. می‌بینم که صنعتگر کامل شاکیه که توی دانشگاهی اصلا منو نمی‌فهمی و به من کمک نمی‌کنی، و دانشگاهی هم شاکیه که توی صنعتگر اصلا از من کمک نمی‌خوای. در حالی که از اون صنعتگر بپرسی خودت مدرکت چیه، کجا درس خوندی، از کجا یاد گرفتی، از دانشگاه یاد گرفته.
بله.
و خود این دانشگاهی میبینید توی محیط دانشگاه خودش، توی محیط زندگی خودش، الا ماشاءالله داره از فضای صنعتی استفاده میکنه.
بله.
و این ارتباطه وجود داره، ولی این ارتباطه به حد نهایی خودش هرگز نرسیده، میتونه بسیار ارتقا پیدا کنه. اولین اتفاقی که باید بیفته اینه که این گفتگوه حاصل شه، همراهی و همدلی حاصل شه. لذا نهادی که واقعا باید رگولاتور ارتباط بین دانشگاه و صنعت باشه شکل نمیگیره. ببینید، ما با سرعت زیادی داریم حرکت میکنیم به سمت نظام دانشگاهی بازاری.
بله.
نظام دانشگاهی بازاری که به عبارتی منتزه از شیوه دوم تولید دانش بهش میگن، یاش مد گیبونزی دانش طراحی شده.
بله.
میگه دانش دانشیه که بتونه با بازار ارتباط بگیره، دانش دانشیه که در محیط بازار تولید بشه. ورای اشتباهات و خلأهای نظری پارادایماتیک خیلی جدی که این نوع نگاه داره، به نظرم
بله،
میتونه فضای علمی کشور رو به انحراف ببره، ما 8000 پروژه داشتیم که بین دانشگاه و صنعت شکل گرفته.
بسیار عالی.
سال گذشتهش حدود 7000 پروژه. تعداد بسیار زیادی پروژه‌هایی که تحت عنوان پروژه‌های ارتباط با جامعه و صنعت هست، اساتید دانشگاهی از فضای صنعتی، از فضای کشاورزی عکس می‌کنن، شروع به فعالیت و حل مسئله می‌کنن. یعنی با سرعت زیادی داریم حرکت می‌کنیم ان شاء الله.
جای شکرش باقیه. ممنون و متشکرم آقای دکتر امیررضا مقصودی که در حوزه ظرفیت‌های دانشگاهی امروز صحبت کردیم در برنامه به احترام ایران و نکات ارزنده ای رو از زبان شما شنیدیم. شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
تشکر میکنم و من هم شما و شنونده های عزیز رو به خدای بزرگ بسپارم.
پیشرفت مادی کشور در درجه اول متوقف بر دو عنصر است. یک عنصر عنصر علم است، یک عنصر عنصر تولید است. اگر علم نباشد تولید هم صدمه می‌بیند. کشور با علم پیش می‌رود.
همراهان خوب برنامه به احترام ایران، در این لحظه نوبت رسید به بخشی که جناب آقای مدبری کارشناس حوزه کارآفرینی در خصوص افزایش تولید و بهره‌وری بیشتر در تولید برامون توضیحاتی رو دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نظریه های جدید رشد اقتصادی دانش رو به عنوان بخش اصلی و کلیدی نظام اقتصادی محسوب می کنند. دانش به عنوان اصلی ترین نوع سرمایه تلقی میشه و رشد اقتصادی ریشه در انباشت دانش داره، چون انباشت دانش منشأ فناوری، نوآوری و توسعه کارآفرینی در یک کشور میشه. طی سالهای گذشته اصطلاح اقتصاد دانش بنیان مورد توجه مدیران کشورها و اقتصاددانان قرار گرفته، به طوری که OECD اصطلاح اقتصاد دانش بنیان رو مورد تاکید خاص در استراتژی توسعه ملل قرار داده. یعنی به دانش از نظر کیفی و کمی با اهمیتی بسیار بیشتر از گذشته نگاه شده و اون رو مد نظر قرار دادن. طبق تعریف اقتصاد دانش بنیان اقتصادیه که مستقیماً بر مبنای تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات بنا شده باشه. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورن که امروز دیگه حجم سرمایه و اندازه بازار در توسعه اقتصادی ملل نقش اساسی نداره، بلکه این نقش رو دانش و فناوری ایفا میکنه. نکته مهمی رو که باید توی این فقره مورد توجه قرار بگیره، برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان فقط تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست. نکته اصلی و مهم به کارگیری دانش در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایداره. به عبارت دیگه کاربردی کردن دانش و استفاده مؤثرتر از اون در گسترش ظرفیت‌ها و ارتقاء درجه بهره برداری از منابع هست که تحقق یک اقتصاد دانش بنیان رو ممکن می‌سازه، که خب قطعاً پررنگ‌ترین نقش رو توی این زمینه ما می‌تونیم به شرکت‌های دانش بنیان بدیم. بررسی اقتصادی کشور ما همیشه از دو بُعد ما رو دچار ضعف نشون داده. بُعد اول وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولتی به فروش مواد اولیه خام و با ارزش افزوده پایینه. ریشه اصلی این مشکل در ضعف دانش و تکنولوژی توی این صنعت‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه است که متاسفانه این مسئله باعث شده نقطه قوتی به نام وجود منابع زیرزمینی به اهرمی برای تحریم و فشار بر اقتصاد ایران تبدیل بشه. یکی دیگه از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی کشورمونه. این مسئله اقتصاد و صنعت کشور رو مصرف کننده فناوری‌های خارجی کرده و این خود زمینه آسیب پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم بیگانگان رو بیشتر می‌کنه.
تشکر می‌کنیم از جناب آقای مدبری کارشناس حوزه کارآفرینی که در خصوص افزایش تولید و بهره‌وری اون نکات ارزشمندی رو برای شما عزیزان و همراهان خوب برنامه به احترام ایران شرح دادند، اما امروز در برنامه به احترام ایران در خصوص ظرفیت‌های دانشگاهی صحبت کردیم. امیدوارم مباحث برنامه امروز مورد توجه شما خوبان واقع شده باشه و در واقع گامی هر چند کوچک در راستای تحقق شعار سال برداشته باشیم. تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون باشه.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
برنامه به احترام ایران رو شنیدید. به ساعت 10 دوشنبه 26 اردیبهشت ماه رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده یه برنامه زنده راه زندگی باشید.
تو دنیای شلوغ امروزی همه ما دنبال یه راهی،
راهی که ما رو به آرامش برسونه،
راهی که زیباییاش خستگی و از تنمون